ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران تحصن‌های اعتراضی برپا کردند. علی کریمی در واکنش به حمله به شاه چراغ خطاب به حکومت نوشت: اگر داخلی بود قاتلید و اگر خارجی بود نالایقید. بهرام بیضایی خواستار عدم استفاده از تصویرش در تبلیغات نمایشی از او شد. درود شنوندگان ارجمند. به دنبال انتشار اخباری از ممنوعیت یک ماهی حضور برخی دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران، امروز تحصن‌ها و تجمعات مختلفی در تعدادی از دانشگاه‌ها برگزار شد. این تحصن‌ها از جمله در تعدادی از دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه بهشتی تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد تهران جنوب برپا شده است. همزمان تجمع‌های اعتراضی در حمایت از اعتراض‌های اخیر در تعدادی از دانشگاه‌ها شکل گرفت. از جمله در دانشگاه تهران جنوب دانشجویان شعار دادند:
موعد اول دانشگاه تهران جنوب ساعت 10.
زمان آغاز تظاهرات عمومی سراسری ایران، دانشگاه‌ها در نقاط مختلف صحنه برپایی تظاهرات و تجمعاتی بودند که در مواردی با دخالت ماموران بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شده است. علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال، در ادامه حمایت خود از اعتراضات مردم ایران روز یکشنبه خطاب به حکومت نوشت: آنچه در شاه چراغ اتفاق افتاد یک جنایت بود. اگر داخلی بود قاتلید، اگر خارجی بود نالایقید. پایان نقل قول. وی در پیام تازه خود در اینستاگرام و توییتر تأمین امنیت جانی مردم را بدون منت و بدیهی ترین وظیفه هر دولتی خواند. خطاب به مسئولان حکومت نوشت: تاوان خون آنها که مردند همراه تمام جنایت های دیگر هیزم بیشتری بر آتش جان شما خواهد شد. پایان نقل قول. در حمله که توسط یک فرد مسلح در شامگاه 4 آبان به حرم شاه چراغ انجام شد، به گزارش صدا و سیما 15 تن کشته و 19 نفر زخمی شدند. گروه داعش بنابر گزارش ها همان شب در شبکه خود به نام اعماق و بعد روز پنجشنبه در نشریه‌اش به اسم النبا مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان شناخته شده، با ارسال پیامی خواسته از تصاویر او در تبلیغات نمایشی که قرار است بر مبنای یکی از نمایشنامه‌های او روی صحنه برود استفاده نشود. بر اساس گزارش‌های منتشره در رسانه‌های داخلی، قرار است نمایشنامه پرده‌خانه نوشته بهرام بیضایی به کارگردانی گلاب آدینه در روزهای آینده در تهران اجرا شود. بهرام بیضایی در پیامش که روز یک شنبه به رادیو فردا رسید نوشته: از نامم فقط و فقط جز به عنوان نویسنده نمایشنامه نامی نبرید که به نفع مردم کشان تمام شود. پایان نقل قول. بر اساس برآورد سازمان حقوق بشر ایران، تا 6 آبان ماموران جمهوری اسلامی دست کم 253 تن از جمله 34 کودک را در جریان سرکوب تظاهرات عمومی سراسری ایران که 26 شهریور آغاز شد به قتل رساندند. صدها نفر از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، عکاسان و روزنامه‌نگاران در ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخوردهای سلبی با اهالی رسانه واکنش نشان دادند. بیش از 500 فعال رسانه‌ای در بیانیه خود از متولیان و مسئولان خواستند زمینه گردش آزاد اطلاعات مطابق قانون اساسی را برای ارباب جراید و اصحاب رسانه فراهم سازند. در بیانیه آنها آمده است: ما جمعی از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و عکاسان رسانه‌های مستقل ایران، ضمن اعتراض به رویه در پیش گرفته شده در برخورد با همکاران و همصنفی‌های بازداشت شده‌مان و مطالبه رسیدگی قانونی به این ماجرا هشدار می‌دهیم بدون روزنامه‌نگاری آزاد و مسئول جامعه در شناسایی و حل مشکلات خود ناتوان خواهد بود که این نه به صلاح حاکمان است و نه مردم. این بیانیه افسوده است همکاران ما که اکنون در بازداشتند طبق مسئولیت حرفه‌ای و در رسانه‌های قانونی کشور عمل کردند. آنها بعد از بازداشت از حقوق شهروندی خود محروم بودند، به وکلای خود دسترسی نداشتند، بازجویی شده و پیش از برگزاری دادگاه علنی و پیش از ارائه هر گونه اسناد یا مدارک محکمه پسند مورد اتهام قرار گرفتند. در این بیانیه همچنین آمده است به جای سناریو نویسی صرفاً به انجام وظایف محوله خیش طبق قانون پرداخته و روزنامه‌نگاران بازداشتی به خصوص خانم‌ها الهی محمدی و نیلوفر حامدی را آزاد کرده و زمینه را برای بازگشت آرامش به جامعه فراهم کنند. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار ساکن سوئد به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه به تحولاتی که در کشور ما جریان داره و در واقع میشه گفت که ایران در حال حاضر خبرسازترین کشور دنیا است و شاید بشود گفت که برای چندین ماه ایران در صدر اخبار جهان قرار خواهد داشت، بالاخره این تظاهرات، این انقلاب و این جنبش، هر اسمی براش بگذاری بالاخره به یک نتیجه برسه، به هر نتیجه برسه در هر حال از صدر اخبار پایین نمیاد. اما برای اینکه این اخبار پنهان بشه، حذف بشه و سرکوب بشه در ادامه سرکوب مردم در خیابان، خیلی مشخصه که نظام‌های دیکتاتوری، نظام‌های تمامیت‌خواه، یکی از اولین کارهایی که می‌کنن اینه که خبرنگاران، رسانه‌ها و روزنامه‌ها رو محدود می‌کنن. کار به خبرنگاران که می‌رسه معمولاً کار به آدم‌ربایی، بازداشت یا تهدید می‌رسه. کار به اینترنت که می‌رسه اینترنت رو قطع می‌کنن. تمام رسانه‌هایی که در واقع اینترنت رو دیتکت می‌کنن این رو تایید می‌کنن که تقریباً ارتباط ایران با جهان قطع. برای چی؟ برای اینکه این آقایون راحت‌تر بتوانن سرکوب کنن، راحت‌تر بتوانن آدم‌ربایی کنن، راحت‌تر بتوانن روزنامه‌نگاران رو دستگیر کنن و راحت‌تر بتوانن فعالین رسانه‌ای رو تهدید کنن. اینه که شما می‌بینید وقتی که در خیابون مردم رو می‌زنن، قطعاً باید روزنامه‌نگاران رو هم بگیرن، فعالان رسانه‌ای رو هم باید محدود کنن.
گزارش حاکی اکنون ده‌ها روزنامه‌نگار، خبرنگار و فعال رسانه‌ای در بازداشتن به برآورد سازمان گزارشگران بدون مرز بیش از 40 تن. اکنون که صدها فعال رسانه‌ای در ایران متشکل از خبرنگاران، عکاسان و روزنامه‌نگاران این بیانیه رو منتشر کردن که شمارشون هم بالاتر داره میده، اکنون به بیش از 500 تن گزارش شده امضا کنندگان این بیانیه هستند، چه اثری میتونه این داشته باشه در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای در ایران با توجه به فشار و اختناقی که حاکم هست؟
ببینید چند تا برداشت می‌شود کرد از این قضیه. به رغم اینکه سیمای ایران و تصویری که از ایران ساخته میشه یک نظام کاملا بسته، خفه شده و تحت کنترل، این بازداشت ها نشون میده که این آقایون به رغم اینکه همه چیز رو دارن کنترل میکنن، سرکوب میکنن، میگیرن، میدزدن، میبرن، نتوانستن از پس رسانه ها بر بیاین. به رغم اینکه روزنامه ها به شدت تحت فشارن از مراجع امنیتی، فشارهای اقتصادی، اما میبینید روزنامه نگاران دارن کار خودشون میکنن. اگر این روزنامه نگاران تاثیر نداشتن که اینها رو دستگیر نمیکردن. این اتفاقا این دستگیری ها حاکی از اینه که چقدر فضای رسانه‌ای در ایران پیچیده است. این آقایون دستگیر میکنن اما رسانه ها رو نمیتونن مهار کنن. این آقایون حتی آدم ربایی میکنن اما اخبار افشا میشه. این آقایون تهدید میکنن اما روزنامه‌نگارا باز هم خطر میکنن، باز هم شجاعت میکنن. این حاکی از اینه که یک همبستگی ملی در ایران وجود داره که یه همبستگی ملی داره میره و واقعا داره گل میزنه و داره شاهکار میکنه. ببینید الان روزنامه شرق، روزنامه‌ای که من توش کار میکردم سالهای سال، خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی، این دو تا خبرنگاری هستن که بازداشت هستن و اطلاعی هایی که میاد حاکی از اینه که اینها رو میخوان محکوم کنن و به اتهامات کاملا بی اساس اینها رو در واقع یک جوری گیر بندازن. الان روزنامه شرق و آقای رحمانیان اصلا کوتاه نیامده در دفاع از این دو تا خبرنگاریش، از این دو تا پرسنل و از این دو تا کارمند، و این خیلی به ندرت اتفاق میافتاد. حاکی از اینه که یک نبرد جدی در ایران در جریانه. از یک طرف نظام با مردم کف خیابون درگیره، از یک طرف رسانه ها با نظام درگیر هستن، افزایش شمار روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که بازداشت میشن، افزایش فشار نظام روی رسانه ها حاکی از اینه که این صحنه نبرد بسیار داغه و اینها هر کاری میکنن نمیتونن مهارش کنن، از این طرف کنترل میکنن، از طرف دیگری سر باز میزنن.
فکر میکنین خانم روستایی خود روزنامه نگاران یک صنف گستردن، الان چه نقشی رو میتونن ایفا کنن در قبال تحولات جاری ایران، این تظاهرات عمومی سراسری ایران؟ یک وظیفه خیلی سخت و خاصیه با توجه به شرایطی که حاکمیت ایجاد کرده.
ببینید، شما باید در ایران کار کرده باشید، پای میزها و کامپیوتر توی یه روزنامه نشسته باشید و ببینید که کار مطبوعاتی در ایران چقدر پیچیده است. درسته تحقیر زیاده، فشار زیاده، اما شما میبینید گزارش ها از تحولات تو روزنامه ها هست، تیترهای تند نمیزنن، خیلی تند نمیرن، اما وقتی که گزارش رو میخونید میبینید که تقریبا چیزی کم نداره. یعنی روزنامه نگاران و مطبوعات به دلیل در واقع اون مسئولیتی که بر عهده دارن و در واقع اون رسالتی که بر عهده دارن، توانایی اینو دارن که خبررسانی رو یک طوری بالاخره انجام بدن، خبرهاشون یک جوری به ذهن و گوش و چشم بیننده ها و خواننده ها میرسه، هرچند که در ظاهر اینطور نیست. من گزارش هایی که الان روزنامه شرق یا بعضی از روزنامه های دیگه منتشر میکنم میبینم کامل همه چیز رو دارن گزارش میدن. اگر به توانی در یک نظام به شدت تحت که شما رو تحت فشار گذاشته، به شدت شما رو میپاد و شما رو تهدید میکنه، همین میزان کار میکنن، به نظر من یک شاهکاره. واقعا روزنامه‌نگاری در ایران همیشه رقصیدن با گرگ‌ها روی میدان مین بوده، اما من فکر می‌کنم در حال حاضر واقعا یک مسابقه رقص با گرگ‌ها روی مین است در شرایط حاضر. شما گزارشتون می‌نویسی ولی ممکنه شب به خونه برنگردی، گزارشتون می‌نویسی فردا صبح ساعت 5 میان در خونه شما رو برمی‌دارن می‌برن. بدین لحاظ واقعا یک استثناست در ایران. اونها در ظاهر کنترل همه چیز در دستشونه، این نظام تمامیت‌گرا، اما در مجموع که نگاه میکنیم میبینن خیلی چیزا از دستشون در میره و یکی از چیزایی که از دستشون در میره و نمیتوانن مهار کنند، کنترل کنند، رسانه هاست، روزنامه‌نگاران هستند و در واقع خبرنگاران که بسیار فعال است.
فرزانه روستایی بود، روزنامه نگار ساکن سوئد. پیام ها و دیدگاه های شما را میشنویم.
من روی سخنم با پدر مادرها، مردمی که انقلاب کردن و یا حدود 30-40 سال سن دارن، برید تو خیابونا، خواهش میکنم. این جوانهای ما رو پرپر کردن اینها، برید جلوی زندان های خانواده هایی که بچه هاتون بیرونن گرفتن انداختن تو زندان، برید تو خیابون، خونتون از این جوان ها رنگین تره، برید تموم کنید کار یک مرتبه.
واقعا جای تأسف بسیاره از این بازنشسته ها که به هر حال پدر و مادر عده ای از همین دانشجوها و دانش آموزان هستند که امروز در خیابون ها دارن تظاهرات میکنن و اون وقت این آقایون و خانم ها به وعده اضافه حقوق دولت که حالا ملیز محقق بشه یا نه، پاشن از خونه هاشون نشستن و عوضی در این موقعیت بیان توی خیابون حداقل پشت و پناه بچه های خودشون باشن، رفتن نشستن توی خونه منوی چیکار میکنن؟ واقعا خجالت بکشن. حداقل این است که شماها خودتون جز همون کسانی هستین که باعث اون انقلاب 57 شدید، متاسفانه خود منم هستم، و حالا امروز رفتین از ترس این که مبادا کشته بشین یا به خاطر اضافه حقوقه که من این سازه بهتون بدن نشین که خوناتون، پاشین بیاین تو خیابون، پاشین بیاین دنبال بچه هاتون.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آخرین خبرها حاکی‌ست که تحصن و تجمعات دانشجویی در کشور همچنان ادامه دارد و در این باره میتونید بیشتر بخونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. اخبار و گزارش ها هر ساعت.